بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. روسیه میگوید قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد پیامی روشن به ایران است. خشونت های روز یک شنبه عراق 5 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در سخنان صبح روز یکشنبه خود در تهران گفت ایران به احضار سفیر خود در فرانسه به وزارت امور خارجه این کشور معترض است و این اعتراض را با احضار سفیر فرانسه منعکس کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه هفته گذشته با احضار علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس، اعتراض دولت فرانسه را به سخنان اخیر ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به وی تسلیم کرد. محمد علی حسینی گفت سیاست ایران در قبال فرانسه خیشتنداری بوده است و در صورتی که سیاست به گفته او غیر دوستانه فرانسه ادامه یابد، ایران در رویکرد خود تجدید نظر می‌کند. وزیر دفاع فرانسه نیز هفته گذشته گفته بود گزارش‌های اطلاعاتی حاکی است که ایران به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. سرگئی کیسلیاک، معاون وزارت امور خارجه روسیه، میگوید قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد پیام‌های آشکار به ایران می‌فرستد حاکی از اینکه ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. آقای کیسلیاک به خبرگزاری اینترفاکس گفت همکاری کامل ایران با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لازم است. همزمان محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سخنان روز یکشنبه خود با تاکید بر ادامه همکاری ایران با آژانس گفت ایران درباره تعلیق هیچ گونه مذاکره ای ندارد. او همچنین درباره صدور احتمالی قطعنامه جدید گفت چنانچه قطعنامه جدیدی داشته باشیم تصمیم خود را به موقع اعلام خواهیم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای برای افزایش فشارها علیه ایران به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم است. پیکر احمد برغانی روز دوشنبه از مقابل منزل او تشییع و در قطعنامه نام‌آوران در گورستان بهزهرا به خاک سپرده می‌شود. احمد برغانی فراهانی که در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را بر عهده داشت، روز دوشنبه بر اثر ایست قلبی در سن 48 سالگی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران درگذشت. احمد برغانی نماینده مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود. او همچنین مدتی سخنگوی ستاد تبلیغات جنگ بود و در سال 1367 به عنوان نماینده خبری خبرگزاری اینا در سازمان ملل متحد در نیویورک فعالیت می‌کرد. و ما به عراق می‌رویم. در حملات روز یکشنبه در عراق دست کم 5 نفر کشته و 2 تن زخمی شدند. یک فرمانده پلیس در بغداد در اثر انفجار بمبی در خودروش کشته شد. همچنین 4 عضو گروه سنی متحد آمریکا در جریان حمله به گرد همایی‌شان در شهر بغوبه کشته شدند. این گروه‌ها متحد آمریکا در مبارزه با القاعده هستند. در شهر موسل نیز 2 تن در اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده زخمی شدند. در میان نوریان مالکی، نخست وزیر عراق، اعلام کرد عملیات جدیدی علیه مواضع القاعده در شهر موسل آغاز شده است. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه گفت به رغم گزارشی مبنی بر فرماندهی ناموفق جنگ علیه حزب الله لبنان، وی از مقام خود استعفا نخواهد داد. پیشتر حدس و گمان‌ها بر این بود که آقای باراک اعضای حزب کارگر خود را از دولت ائتلافی اسرائیل خارج خواهد کرد. در صورت تحقق این هم دولت اسرائیل اکثریت کنست پارلمان اسرائیل از دست خواهد داد. کمیسیون ویژه‌ای در اسرائیل روز چهارشنبه در گزارش خود جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان در سال 2006 را یک شکست جدی خواند. فکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. مجله هفتگی دموکراسی را ارائه میکنم. در برنامه این هفته درباره آزادی بیان، محدودیت ها و خط قرمز ها در جمهوری اسلامی و سرنوشت یک نشریه زنان مطالبی خواهیم داشت. به سالگرد انقلاب بهمن نزدیک می شویم. گفتگویی هم داریم درباره یکی از نخستین مقام های دولتی که پس از انقلاب روی کار آمد، اما خیلی زود در موضع مخالف قرار گرفت و به زندان افتاد. آزادی یک مسئله نسبی است و در هر جامعه هر نوع آزادی، از آزادی بیان گرفته تا آزادی پوشش، محدودیت‌هایی دارد. این محدودیت‌ها یا خط قرمزها هم کم و بیش مشخص و روشن است. اما اخیراً مسئله پیش آمده که ابهام‌هایی در مورد خط قرمزها و محدودیت‌های آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در ایران به وجود آورده است. روز گذشته خبرگزاری فارس گفتگویی انجام داده بود با آقای محمد زاره فومنی، عضو شورای عالی حزب همبستگی. آقای فومنی در این مصاحبه گفتند برخی مدعیان اصلاح طلبی به آلت دست بیگانگان تبدیل شدند، که این قسمت از گفته های آقای فومنی را خبرگزاری فارس تیتر کرده و در ادامه به نقل از ایشان نوشته اخیراً خبردار شدیم که عده‌ای از اینها با برخی عوامل خارجی ارتباطاتی داشتند و اضافه کردند که آنهایی که به راه امام معتقدند هرگز در مسیر حرکت نمی کنند که مورد تایید رادیوهای بیگانه باشد. ظاهراً این حرف‌ها گرچه به طور غیر مستقیم، اما نمونه دیگری از انتقادهایی است که از آقای منتجب نیا به خاطر مصاحبه با رادیو فردا شده است. خبرنگار بین‌المللی همین خبرگزاری، یعنی خبرگزاری فارس، یک مصاحبه اختصاصی با گری سیک، مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران سه رئیس جمهور پیشین آمریکا انجام داده که گفته است اصلاح طلبان در همکاری با غرب بهترند. به عبارت دیگر خبرگزاری فارس برای منعکس کردن نظرات یک آمریکایی در جایی که با دیدگاه‌های این خبرگزاری همخوانی دارد مشکلی نمی‌بیند. یا آقای حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد که بخشی از رادیو فردا هم زیر مجموعه همین تشکیلات است مشکلی ندارد. این دوگانگی را چطور باید ارزیابی کرد و کسانی که در ایران در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی فعالند بر اساس چه ملاک‌هایی باید کار کنند؟ این سوال را با عیسی سرخیز، مدیرکل مطبوعاتی دولت خاتمی، در میان گذاشتیم.
ببینید، ما در حداقل در جامعه مطبوعات از همون سال‌های اول آغاز دوران اصلاحات بحث خط قرمزها به صورت جدی مطرح، و وقتی که توقیف فلهی مطبوعات شکل گرفت، دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران شروع شد، همیشه این صحبت رو می‌کردیم که برای ما قانون و منافع ملی حتی قدمت است. اما شما هستید به عنوان جریان محافظه‌کار یا اقتدارگرا که قانون رو زیر پا می‌گذارید، قوانین داخلی و بین‌المللی و ببینید مفروع و مفاد قانون اساسی ایران رو نادیده میگیرید و به حقوق دیگران تجاوز میکنید و اسم این رو میذارید در واقع مبارزه با خدشتنی و خدشترمز رو زیر پا بود. همون زمان و از همون ابتدا مطرح میشد که شما بیایید میدان مین فعالیت روزنامه نگاری ایران رو تقسیم بکنید و اون رو دقیق و روشن و قانونی بیان بکنید که روزنامه نگاران ایران و اهالی مطبوعات بدانند که در کجاها باید حرکت میکنند که ناغافر هر لحظه روی پاشون روی مین نره و انفجاری در داخل صورت نگیره و اخبار عمومی رو ذهنش رو مشبه نکنه. ولی سالهای سال هست که گذشته و ما شاهد این مسئله هستیم که هیچگاه جریان اقتدارگرا حاضر نشده که این وضعیت رو ترسیم بکنه، روشن بکنه، چون که فکر میکنه که در یک فضای مبهم بهتر میتونه با مطبوعات و روزنامه‌نگاران برخورد بکنه و به اصطلاح در واقع در از آب گلالود بهتر میتونه ماهی بکنه. اما در بخش دوم سوال شما این مسئله واضح و روشن هست که بحث این مصاحبه یا اون مصاحبه با این رسانه یا اون رسانه مطرح نیست، بلکه جریان اقتدارگرا از حربه آمریکایی بودند و همسویی با آمریکا بودند استفاده متعددی میکنه و پیش از این هم در زمان انتخابات ما میبینیم که در سطح رهبری کشور این بحث مطرح میشه وقتی که صحبت نظارت بین المللی در واقع بر انتخابات مجلس هشتم مطرح میشه. اما دوگانه مورد نظر در واقع من فکر میکنم در جایگاهی هست که جریانی که خودش به دنبال بحث و گفتگوی مستقیم با مقام‌های کاخ سفید و اتفاقاً جنگ طلب ترین سلطه جوترین بخش حاکمیت، یعنی جریان نوکان و جورج بوش نشسته در کاخ سفید هست، دائم به این ور اونور میره و حتی در کشورهایی که تحت سلطه نظامیان آمریکا هستند با فرماندهان نظامی و سیاسی اونها پشت یک میز می نشینند و حتی می بینیم که در جایگاهی مانند مجمع جهانی داووس مقام های عالی رتبه دولتی می رن همرو و همسخن می شن با نماینده ویژه آمریکا و در شرایطی که در واشنگتن این گفتگو و این مناظره مورد اعتراض قرار می گیره در درون حاکمیت ایران این مسئله با کوچکترین واکنشی مواجه نمیشه. در نتیجه میتوان گفت این جریان هر جایی که منافع سیاسی خودش اقتضا بکنه حاضر منافع ملی ایران رو هم بفروشه و اگر به یک بیانیه‌ای که اخیراً در مورد همین موارد که در دریای خزر هست، در مورد تغییر نام خلیج فارس مطرح میشه و حتی در مورد قرارداد 1977 الجزیره نگاه بکنید، میبینیم این جریان وقتی که پای منافع گروهی و حزبی خودش مطرح میشه واسش اصلا مهم نیست، ولی در جایگاه دیگه وقتی که در بعضی از شعارها و خواسته ها و آرمانها مانند دموکراسی، آزادی، انتخابات آزاد که در واقع اینها ملاک ها و معیارهای بین المللی هستند و رفتی به آمریکا نداره، وقتی میبینه این حرفا مطرح میشه برای از میدان خارج کردن جریان مقابل از یک حربه سیاسی اتهام استفاده میکنه و این افراد رو به آمریکایی و آمریکایی بودن و دنبال روی آمریکا و این گونه القاب و اتهام ها در واقع مطرح. از لحاظ ما در واقع حتی خط قرمز منافع ملی و قانون و قانونیت.
روز دوشنبه گذشته 8 بهمن ماه، ماهنامه زنان با مدیر مسئولی و سردبیری شهلا شرکت با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد. دلایل ارائه شده برای لغو امتیاز این نشریه فمینیستی متعدد و از این قرار است: سیاه نمایی وضعیت زنان ایران، داشتن رویکرد تند فمینیستی، درج مطالب و اخبار به گونه‌ای که موجب سلب امنیت روانی می‌شود، به مخاطر انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب با القای این حس که در جامعه امنیت وجود ندارد. در گفتگو با مهرنگیز کار که مدت زیادی با این نشریه همکاری داشته، درباره تاریخچه و ویژگی‌های ماهنامه زنان پرسیدم.
خانم شهلا شرکت یک بانوی انقلابی و بسیار مذهبی بود که قبلا کار میکرد ایشون در مجله زن روز وابسته به مجموعه کیهان که بعد از انقلاب مصادره شده بود، ولی به دلایلی اختلافی اتفاق افتاده بود و خانم شرکت تصمیم گرفته بود که مستقل کار بکنه و ماهنامه‌ای به نام ماهنامه زنان منتشر کرد که من از شماره 9 این ماهنامه دعوت به همکاری شدم. در شرایطی که قرار گرفته بود خانم شهلا شرکت فکر می‌کرد باید با یک نگاه تازه‌ای به مسائل زنان در ایران پرداخت و موارد تبعیض‌آمیز قانونی رو به هر شکلی که ممکن هست مطرح کرد و نظرات کارشناسان دینی رو بر اون افزود. اولین باری که من ایشون و دو همکار دیگرشون رو دیدم در مجله زنان و حسب دعوت خانم شرکت وارد دفتر مجله شدم، بسیار شگفت‌زده شدم، برای اینکه دیدم که سه زن در چه شرایط نامطلوبی در یک اتاق بسیار کوچک با حداقل امکانات از نظر جا، از نظر قفسه کتاب، از نظر نور و از نظر حتی هوا داشتن کار بزرگی رو سر و سامان می دادن. و این اولین برخورد من بود با خانم شهلا شرکت و مجله زنان.
به نظر شما چطور شد که این ماهنامه تونست در عرض مدت کوتاهی مخاطبین چنین گسترده داشته باشه و بتونه 15 سال روی پای خودش بیسته از نظر مالی و به کارش ادامه بده؟
خانم شرکت در موقعیت مالی بسیار بدی کار رو شروع کرد، ولی شجاعانه تصمیم گرفت که جبر رو بشکنه و توانست که جبر رو بشکنه. برای مثال همین که از من در اون شرایط خاص سیاسی اجتماعی دعوت کرد تا با مجله همکاری کنم، میشه گفت که اقدام خیلی شجاعانه بود، چون در اون دوران همه بیش از بعد زیر نگاه امنیتی بودند و به محض اینکه خانم شرکت شروع کرد به اینکه کاستی های قوانین رو در ارتباط با زنان گزارش بده و من شروع کردم به اینکه موارد تبعیض‌آمیز در قوانین رو بشکافم و باز کنم، حمله و هجوم به مجله زنان از طرف افراطیون، تندروهای دینی و تریبون‌های مطبوعاتی اونها به خانم شهلا شرکت و همچنین به من آغاز شد. خانم شرکت بحث حقوق زن رو گسترده کرد و بهش تداوم داد. در هر شماره این تداوم است که به نظر می‌رسه کار مجله زنان رو متفاوت میکنه از دیگر نشریات زنانه ای که خیلی یک بعدی به مسائل زنان نگاه میکردن و همواره در پی توجیه تبعیضها و کمبودها بودن. خانم شرکت توانست با حضور نویسندگانی که اونها متعلق بودن به تیپ‌های مختلف اجتماعی مخاطبین متنوعی پیدا بکنه و به نظر من راز بقای 15 ساله خانم شرکت یکی مخاطبینش بود که متنوع بودند و از هر طیفی متوجه شده بودند، و دیگر این بود که خودش هم خانم با احتیاطی بود و در این حال که شجاعانه مسائل رو مطرح میکرد، ولی بسیار دقت نظر داشت که مبادا حساسیت های زیادی ایجاد بکنه و بقای نشریهش رو به هر حرکت افراطی ترجیح میدم.
همکاری شما با این نشریه به چه شکلی بود؟
من به صورت خیلی کارشناسانه مسائل حقوقی رو مطرح میکردم، قوانین رو یادآور میشدم که در چه مواردی تبعیض‌آمیزه و سوال میکردم که آیا راه حلی وجود داره براش یا خیر. و برخی کارشناسان دینی به خصوص حجت الاسلام سید محسن سعیدزاده بر پایه اون موارد تبعیض‌آمیز اعلام نظر می کردن بر اساس شناخت اجتهادی حقوق زن و مثلا می گفتن که این موارد رو می شود اصلاح کرد در قوانین ایران بدون اینکه به احکام شرع صدمه ای بخوره. و بعد از سید محسن سعیدزاده هم که بازداشت شد و در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد، بعد هم که آزاد شد از زندان خلع لباس شد، دیگر کارشناسان دینی بودند که همین رو ادامه دادند و نظرات خودشون در این نشریه انتشار پیدا میکرد و اغلب نظرات مثبت بود و میگفتند که در بحث‌های مختلف مثل ارث، مثل دیه، مثل حقوق خانواده کاملا میشود با استفاده از اجتهاد وضعیت حقوقی زنان ایران رو تغییر داد.
خانم کار، ماهنامه زنان چه تأثیری بر نشریات زنانه یا فمینیستی بعد از خودش داشت و آیا راهی رو که شروع کرد به رغم تعطیلی این ماهنامه ادامه پیدا خواهد کرد؟
من تصور میکنم که جامعه ایران دیگه در حال حاضر جامعه متفاوتیه. زنانی که فعال شدن در حوزه حقوق زن با اینکه خب سرکوب شدن و میشن، اما به معنی این نیست که اینها از بین میرن یا تفکرشون از بین میره. در زمانی که خانم شهلا شرکت و مجموعه همکارانش در ایران کار رو شروع کردن، ما این فعالان جوان و سنجیده رو نداشتیم. ما تازه از جنگ ایران و عراق دور شده بودیم و یک روزنه های فرهنگی در کشور باز شده بود که میشه گفت ماهنامه زنان در مجموعه این روزنه ها قرار میگیره. بعدن ماهنامه زنان مورد توجه زنان دانشگاهی و فعال خارج از کشور قرار گرفت، البته دستجاتی از اونها، و اینها شروع کردن دربارش در خارج از کشور به زبان فارسی و به زبان انگلیسی نوشتن، به طوری که به تدریج در محافل حقوق زن جهانی هم نشریه‌ای شد که میشناختنش و میشناسندش، و به همین دلیله که لغو امتیازش حتما واکنش های فرهنگی بسیار زیادی هم در ایران و هم در جهان خواهد داشت.
در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب، عباس امیر انتظام سفیر ایران در سوئد و اسکاندیناوی که پیشتر سخنگوی دولت بازرگان بود، به اتهام همکاری با سازمان سیا و ارتباط پنهانی با آمریکا از سوی دادستانی کل انقلاب بازداشت شد. 454 روز در سلول انفرادی بود. در این مدت با کسی ملاقات نداشت، وکیل نداشت و سرانجام در 26 اسفند ماه 1359 محاکمه‌اش آغاز شد. از دیگر اتهام‌های عباس امیر انتظام، توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، تلاش برای ایجاد اختلاف بین فلسطینی‌ها و لیبیایی‌ها با ایران، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات محرمانه به آمریکاییان بود. در محاکمه بدون حضور وکیل و هیئت منصفه در دادگاه انقلاب، عباس امیر انتظام به اعدام محکوم شد، اما این حکم با تلاش مهدی بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت. آقای امیر انتظام اخیراً به مناسبت 28 سال زندانی بودن در مقاله‌ای با اشاره به شرایط کنونی کشور نوشته است: با دو گزینه روبرو هستیم، سکوت و بی‌اعتنایی که نتیجه‌ای جز نابودی کشور به دنبال نخواهد داشت، پیوستن به صف فعالین جنبش مدنی و مسالمت‌آمیز ایران و مشارکت فعال در تحقق حق تعیین سرنوشت و رسیدن به زندگی شایسته و درخور یک ایرانی با پرداخت هزینه مناسب آن. این چکیده تجربه است که عباس امیر انتظام به گفته خود طی 28 سال گذشته اندوخته است. در این زمینه گفتگویی داشتیم با رامین احمدی که در مورد زندگی سیاسی عباس امیر انتظام تحقیقات زیادی انجام داده است.
این 28 سال در واقع برای عباس امیر انتظام دگرگونی‌های بنیادی در بر داشته. یعنی به هر حال این عباس امیر انتظامی که از زندان جمهوری اسلامی میاد به صورت این مرخصی کوتاه مدت بیرون، اون عباس امیر انتظامی نیست که در ماه‌های اول انقلاب به زندون میفته. صحنه‌هایی رو که از اعدام جوان‌ها و غیره توی زندان مشاهده می‌کنه، از شکنجه‌هایی که تحمل می‌کنه، از رویارویی که با بخش‌های مختلف جامعه ایران در زندان داره، و علاوه بر اینکه خودش هم به هر حال آدم بسیار باهوش و خارق‌العاده‌ای بوده، باعث میشه که از این آدم یه شخصیت فوق‌العاده منحصر به فردی از نظر سیاسی درست بکنه. من فکر می‌کنم که یک اتفاق خیلی مهمی می‌افته برای عباس امیر انتظام. در یک دوره‌ای، یعنی در اون ماه‌های اول انقلاب، تمام جامعه سیاسی ما برای مجازات این آدم بسیج میشه، برای اینکه با همه فرق میکنه، برای اینکه توی دولت موقته ولی مثل دیگر اعضای دولت اونقدرها مذهبی نیست، کت شلوار و کراوات میزنه و همسرش مدرن تر از بقیه جلوه میکنه و غیره. ولی واقعیت این استش که حتی وقتی که رئیس دولت میاد میگه که ایشون اگر تماس و مذاکره‌ای با مقامات امریکایی داشته، مأموریتش بوده، من به عنوان رئیس دولت بهشون گفتم این کار رو بکنه، بازم مورد قبول واقع نمیشه. نیروهای چپ و نیروهای مذهبی جامعه همه بسیج میشن برای اینکه او رو مجازات بکنن و از اون چهره یک خائن در واقع بسازن برای افکار عمومی. بعد در طول دوران طولانی زندان، این عباس امیر انتظامه که به تنهایی این معادله رو تغییر میده. عباس امیر انتظام نمیتونه از این حکومت محاکمه عادلانه بگیره، بلکه برای خودش از محاکمه عادلانه در افکار عمومی ایران درست میکنه و موفق میشه که نه فقط بیگناهی خودش رو ثابت بکنه، بلکه به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های سیاسی ما که مورد احترام در واقع امروز همه گروه های مختلف سیاسی هست ظهور میکنه. این اون کار عجیب غریبی است که عباس امیرانتظام موفق میشه توی 28 سال انجام بده.
الان در کجا ایستاده و در واقع حاصل این تجربه‌ای که در این سال‌ها اندوخت چیه؟
من فکر می‌کنم و این تفسیریه که از این صحبت‌های و نوشته‌های اخیر ایشون دارم، فکر می‌کنم که در واقع هم او و هم بقیه رهبران سیاسی و به حساب چهره‌های سیاسی گروه‌های مختلف به این نتیجه رسیدن که یک جور خلأی موجوده در ایران برای این که یک محوری درست بکنه برای اینکه این جنبش‌های مختلفی که در جامعه مدنی ایران وجود داره، جنبش حقوق زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری و غیره، بتونن به هم دیگه نزدیک بشن، به هم دیگه متحد بشن برای اینکه اراده‌شون رو تحمیل بکنن در صحنه سیاسی به حاکمان. و این خلأ رو تشخیص میدن و اینکه این خلأ رو چجوری باید پر کرد، اینکه آیا یک رهبری دست جمعی لازم داره یا اینکه یک رهبر کاریزماتیک یک دونه لازم داره برای اینکه بتونه این کار رو بکنه. من فکر میکنم این همچنان سوال پاسخ داده نشده ای هست، منتها عباس امیرانتظام در هر حال بخشی از این پاسخه، برای اینکه برای همه این گروه ها به هر حال آدم قابل احترامیه و همینطور که میبینید توی این صحبت اخیرش در واقع به همه اینا استناد میکنه به نوعی و همه اون این نیروهای درگیر مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر رو تشخیص میده و کوشش‌هاشون رو محترم میشماره و در واقع یک نوع فراخوان هست این صحبتش به این که یه مردمی سعی بکنن که به صورت یک ملت عمل بکنن نه یک امت. و این فراخوان من فکر میکنم به اندازه همون فراخوان‌های قبلی اون مثلا در ماه‌های بعد از انقلاب برای انحلال مجلس خبرگان و تشکیل مجلس مؤسسان یا فراخوانش برای یک رفراندوم بیش از 10 سال پیش به همون اندازه ارزش تاریخی داره و مهم.
آقای دکتر احمدی، اونچه که آقای امیرانتظام میگه وقتی میذاریم توی یک دوره 28 ساله به نظر میرسه تقاضاهای سیاسیشون یا نگاه سیاسیشون از زمان جلوتره و شاید همین این دلیلی باشه برای اینکه به نتیجه نمیرسه.
کاملا درسته. اگر ما در نظر بیارید اون دوره‌ای که عباس امیرانتظام میگه ولایت فقیه رو تصویب نکنید و مجلس خبرگان رو منحل بکنید، هیچکی به حرفش گوش نمیده. ولی در نظر بیارید اگر امروز بود اون قضیه، یعنی امروز میگوید ولایت فقیه رو تصویب میکردن و مجلس خبرگان رو منحل میکردن و آقای امیرانتظام همون حرفای اون روزش رو الان داشت امروز میزد، در نظر بیارید اکثریت جامعه واقعا از ایشون حمایت میکرد. باز برگردید به دوره رفراندوم، دوره‌ای که اون راجع به رفراندوم صحبت میکنه باز در بین اون انعکاس رو نمیابه توی جامعه سیاسی ما. 10 سال بعدش انعکاس وسیع‌تری پیدا میکنه، هنوز به نظر من جا داره انعکاس وسیع‌تر از این پیدا کنه. برای همین من با شما موافقم، من فکر میکنم که به هر حال ممکنه که این فراخوانی که ازش صحبت میکنه عباس امیرانتظام همین امروز و بلافاصله مورد استقبال مردم قرار نگیره، ولی به مرور زمان تاریخ این معاصر ما در دوران جمهوری اسلامی نشون داده که به هر حال اون با تیزبینی یک سری مسائلی رو میبینه که بعد از یک دوره زمانی کوتاهی حرفش خریدار پیدا میکنه در جامعه.
وقت برنامه‌مون در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.